بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 496، سطر 19. الدلیل الاول، کما یدل علی ذلک، یدل علی نفی العلم السابق علی الایجاد مطلقا و تقریره یمکن علی وجهین. در حدیث 11 از باب 11 بحث داشتیم. راوی سوال میکنه آیا خداوند قبل از اینکه عالم رو خلق کند علم داشت به اینکه خودش تنهاست، یا این علم رو بعدن پیدا کرد؟ عالم بود یا عالم شد؟ گروهی گفتن عالم بود، گروهی هم گفتن که عالم شد. قول دوم که میگوین خداوند عالم نبود و بعدن عالم شد، بعد از خلق شدن خلق عالم شد، این قول دو دلیل داره. البته دلیل اول هم نفی میکند علم خداوند را به اینکه تنهاست، هم اصلا نفی میکند علم قبل ایجاد را. ما معتقدیم خداوند عالم بود به اینکه تنهاست، و معتقدیم به این که عالم بود به خلقی که میخواست شروعشون کنه. هر دو علم داشت، هم علم قبل ایجاد داشت، هم علم به این که تنهاست. و علم قبل ایجاد هم به این صورت نیست که خداوند قبل از این که اصل خلق رو شروع کنه عالم بود به خلق، بلکه هر موجود، تک تک موجوداتی که میخواد ایجاد کنه عالم به اونها هست، حالا چه از ابتدای خلقت باشه چه این وسط های خلقت باشه. به هر موجودی علم قبل ایجاد کنه. البته خب حالا ما علم قبل ایجاد رو جمع میکنیم، میگیم که خداوند به هر موجودی یا اصلا کلا به موجودات علم قبل ایجاد داره. همین علم منحل میشه، ولی ما دیگه خیلی دنبال بحث انحلالش نیستیم. اصل این که خداوند علم به موجودات قبل از ایجادشون اون فعلا مطرحه، منحلش هم بکنید اشکالی نداره. آیا خداوند علم قبل از ایجاد دارد؟ یک. آیا خداوند علم دارد قبل از خلق به این که وحده و تنهاست؟ اینم دو. این دلیل اولی که میخواد نفی کنه علم خدا به واحد بودنش را، علم قبل ایجاد را هم زمنان نفی میکنه. دلیلیست و از نفی هر دو. این دلیل را به دو وجه بیان میکنند که در روایت این دو وجه آمده. یکی این که علم عبارت هست از ایجاد تعقل، و ایجاد فعله. در ازل که هنوز خدا فعل شروع نکرده بود، این فعل هم شروع نشده بود، یعنی فعل و تعقل هم شروع نشده بود. بنابراین علم که عبارت از فعل و تعقله در اون ازل نبود. در قول دوم علم به معنی فعل نمیگیره، به معنی فعل و تعقل نمیگیره، علم به معنای تعلق میگیره، نه به معنای حالتی که تعلق پیدا میکند. علم به معنی خود تعلق میگیره، یعنی اون نسبته، نسبتی که بین عالم و معلومه. این در بچه دومه. در بچه دوم علم رو به این معنا میگیره، باز معتقد میشه که در ازل چیزی نبود که خدا با او تعلق پیدا کند و این تعلق بشود علم. این دو بچه توجه کنید، خلاصه هر دو بچه من گفتم. وچه اول اینه که علم عبارت است از فعل و تعقل، وچه دوم این است که علم عبارت است از تعلق. در ازل فعل نبوده، پس فعل و تعقل یعنی علم نبوده. یکی دلیل دوم اینه که علم عبارت است از تعلق. در ازل چیزی نبوده که خدا با او تعلق پیدا کند و عالم شود، پس علم نبوده. این خلاصه دو بچه که من در سلام علیکم یک صفحه حدود یک صفحه خورده بحث من تقریبا گفتم. بعد در بچه دوم که بحث میشه علم تعلق است، ایشون مذهب معتزله رو، مذهب اشعره رو در باب علم ذکر میکنه و کلامی هم از فخر رازی که آراء ابن سینا رو جمع کرده میاره، که تو این کلام بالاخره علم به معنی تعلق هم گرفته شده. خود فخر رازی هم علم معنی اضافه به تعلق میگیره. پس بعد از این که بچه دوم ذکر میشه، مرحوم قاصد استنادم میکنه به اقوال کسانی که قائل شدن به اینکه علم تعلق است. بعد این بچه اول، یعنی دلیل اول تمام میشه، وارد دلیل دوم میشه که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. بحث های امروز تقریبا فلسفیه، ولی خیلی سخت نیست. عرفانی باشه یا خود سخت میشه. صفحه 496 سطر 19 الدلیل اول کما یدل علی ذلک. ذلک اشاره داره به دو خط قبل. گفت تمسکو به دلیلین فی نفی کونهی یعلم انه وحده لا غیر. ذلک اشاره به این نفیه. دلیل اول همانطور که دلالت می کند علی ذلک، یعنی نفی کونهی یعلم انه وحده، علاوه بر این که دلالت می کند بر نفی علم، بر نفی علم به واحد بودن، یدل بر نفی علم سابق علل ایجاد مطلقا. مطلقا این هر گونه علمی باشد، چه علم به انه وحده، چه علم به چیز دیگه. اصلا به طور کلی خداوند در اون ازل، یعنی قبل از ایجاد، هیچ علمی نداشته. و تقریره یمکن علی وجهین. تقریره یعنی تقریر این وجه اول، یا یعنی دلیل اول، به دو وجه ممکن است که دو وجه عرض کردن. فقط حل عبارت لازمه. وجه اول اینه، وجه اول مبتنی است، بناهن یعنی وجه اول، حالا من اینطور معنی میکنم، مبتنی است. و اینکه مراد به قول این سائل که میگوید یعلم مدلول معنای فعلی باشد، یعنی یعلم به معنای یفعل العلم، یعلم یفعل التعقل، حالت فعلی بهش بدیم. حالت فعلی بدیم یعنی همونطور که عرض میکنم او رو فعل حساب کنی، نه حالت، نه کیفیت. ما علم رو اینو کیفیتی میدونیم، یعنی میگیم حالتی برای ماست، کیفیتیست برای ما، سلام علیکم، حالتیست و کیفیتیست برای ما یا برای هر کی. اما عبارت از حالت و کیفیت قرارش ندیم، بهش معنای فعلی بدیم، بگیم که یفعل العلم. به عبارت دیگر فعل دلالت بر حدوث میکنه. بهش معنای فعلی بدیم یعنی حادث قرارش بدیم. بگیم عالم شد، نگیم عالم بود. یعلمو یعنی عالم میشود، نه عالم میباشد. معنی فعلی بهش بدیم که ازش حدوث در بیاد. بناهن علا ان المراد به قولهی علم مدلول معنای فعلی، یعنی اون چه که فعل برش دلالت میکنه، یعنی حدوث همون که عرض شدن. یعقل یعنی یفعل تعقل. و هو ان این که به این یعلم معنای فعلی بدیم به این است که یعلم رو به معنای یفعل بگیریم، یعنی یفعل و تعقل، و معنای حدوثی رو که در فعل هست به یعلمو بدیم تا یعلمو بشود عالم می شود نه عالم می باشد. لأن الفعل يدل على الحدوث، دلیل است برای اینکه مراد یعلمو باشد، مراد از یعلمو مدلول معنی فعلی باشه، یا بهتره که دلیل بگیرید برای هو ان یعلمو به معنی یفعلو. فعل دلالت بر حدوث میکند، پس یعلمو اگر معنای فعلی داشته باشد به معنی حدوث العلمه، به معنی ایجاد العلمه. فهو در واقع بچه اوله، بیان بچه اوله. تا حالا مبنا رو گفت، گفت بچه اول مبنیست بر این مطلب، مبنا رو گفت. حالا خود بچه اول میگه فهو این نمایسه ها معفل تعقل. فهو یعنی تعقل، یعنی یعلم. حالا تعقل یعلم فرق نمی کنه. فهو یعنی این علم، این علم به این بیانی که الان داریم بیانش میکنیم، به این معنی که داریم میگیمش، این علم صحیح است با فعل و تعقل. یعنی علم رو اگر بخواید معنای صحیحی برش بکنید اینه که بگید فعل و تعقل. از کلم بچه اول از اینجا شروع میشه و این صغراست. علم فعل و تعقل است یک، بعد کبرا رو زمین میکنه، مقدمه بعدی رو زمین میکنه. ولا فعل فعل ازل اصلا در ازل فعلی نیست، چون خدا هنوز شروع نکرده به خلق. نتیجه اینه پس در ازل علمی نیست. مقدمه اول گفت علم همون فعل و تعقل است. مقدمه دوم میگه در ازل فعلی نیست، نتیجه اینه که در ازل علمی نیست. نه علم به انه وحده و نه علم قبل الایجاد. همونطور که ملاحظه کردید هر دو علم با این استدلال نفی شد. ول بچه ثانی هم از خارج گفتن
علم خدا به ذات خودش هم نفی میکنه.
اینها علم به ذات رو مطرح نکردن، ولی دلیلشون اینه که علم به ذات هم نفی شد، مگر اینکه علم به ذات خود ذات قرار بدیم، چنانچه این کار کردن که علم به ذات همون ذاته، نه اینکه ایجاد علم به ذات است. فعل و تعقل نسبت به ذاته. خب اگه این باشه دیگه نفی نمیشه. علمی که بخواد غیر از ذات باشه اون رو داره نفی میکنه، چون فعل توش هست. اما وقتی علم به ذاته اون فعل دیگه نیست، خود ذاته، اون نفی نمیشه. مگه کسی ادعا کنه علم به ذات هم یعنی ایجاد علم به ذات، که شاید اینو کسی نگه. حالا اگر کسی گفت میتونه بگه علم به ذات هم با همین دلیل نفی میشه.
یعلم انه بهتر
علم به ذات نیست. علم به این است که دیگری نیست. علم به ذات هست، درست. علم به ذات هست، علاوه بر علم به ذات اینه که من تنها، دیگری نیست. پس علم به این که دیگری نیست همون علم به ذات نیست، علم دیگه است.
اون لازمه شونه دیگه،
یعنی اگر علم به ذات داشته باشید دلیل نمیشه که حالا وحده هست یا غیره. با علم به ذات نمیتونه بگه من تنها، نمیتونه بگه من با کسی. اون هیچ مستلزم علم به وحده انه وحده یا نفی علم نیست. من علم به خودم دارم اما نمیدونم کسی هم هست یا نیست. دو تا علمه. پس علم به ذات مطلب دیگریست که اصلا توی این روایت مطرح نشده. عرض میکنم شاید هم لازم نباشه مطرح بشه چون علم به ذات خود ذاته، یه چیزی به نام علم نیست.
این هم علم ایجاد تعقل میگیره یا علم به مخلوقات ایجاد تعقل میگیره؟ اگه علم ایجاد تعقل میگیره به ذات هم نیست.
اگه چی؟
اگه علم را ایجاد تعقل میگیره علم به ذات هم نیست.
بله اگر علم به ذات هم عرض کردم ایجاد و تعقل بگیرن بله علم به ذات هم با این استدلال نفی میشه، ولی ظاهرن کسی علم به ذات رو ایجاد و تعقل معنی نمی کنه، همون نفس ذات میگیره. ولی اگر کسی آمد گفت علم به ذات هم به معنی ایجاد و تعقل، خب این دلیل اونم نفی میکنه، ثابت میشه علم به ذات هم نیست، علم به انه و بعده هم نیست، علم قبل ایجاد هم نیست، هیچ کدوم نیست. اما اگر علم به ذات رو به معنی ایجاد و تعقل نگیریم، در بقیه قائل بشیم به اینکه علم به معنی ایجاد و تعقله، اما در علم به ذات اینو قائل نشیم، دیگه نمیتونیم بگیم این دلیل نافی علم به ذات. این بستگی داره به اینکه در علم به ذات چه تفسیری داشته باشیم. غالبا علم به ذات رو میگن عین ذاته، یعنی خود ذاته، چیز دیگه نیست. ولی بچه ثانی بناءً علی ان المراد به یعلم و وجود علم باشد نه فعل العلم. یعلم یعنی علم موجوده، نه یعنی خداوند علم رو ایجاد میکنه، نه یعنی احداث میکنه، معنای حدوثی دیگه توش نیست. و یعلم میشود عالم میباشد، نه یعلم بشود عالم میشود. معنای یعلم بنابراین بچه دوم عالم میشود نیست، بلکه عالم میباشد هست. عالم میشود در بچه اول بود، پس معنی حدوثی دیگه نداره، فقط یعلم و دلالت میکنه برای این که علم موجوده. بعد میفرماد که فعل مضارع دلالت بر تجدد میکنه، یعنی وقتی میگیم یعلم و یعنی عالم میشود، اما در اینجا دلالت تجدد ازش میگیریم، یعنی یعلم رو که فعل مضارع و دلالت بر تجدد میکنه به منزله اسم، یعنی به منزله عالمون قرارش میدیم که دلالت بر تجدد نمیکنه. یعلم با عالمون یکی میشه. این معنی دومه. این بعد مبنای بچه دومه. بناءً علی ان المراد به یعلم وجود علم است نه فعل العلم بل وجود العلم. علا سبیل تجرد المضارع من معنی تجدد به این نحوه که معنای که فعل مضارع رو از معنی تجدد خالی میکنی، چون فعل مضارع دلالت بر تجدد میکنه، یعنی یعلم و معنی عالم میشوده، اما ما این تجدد از این فعل میگیریم. یعلم یعنی علم براش هست، علم براش میباشد، نه علم براش حادث میشود. به ان یدل علی ثبوت لمشابهت الاسم، زمین یدل به مضارع برمیگرده، به این که مضارع رو دال بر ثبوت بگیریم، یعنی بگیم این ماده مضارع ثابته، ماده مضارع در اینجا ماده علمه، علم ثابته. چرا ما تجدد رو از مضارع بگیریم تا مضارع دلالت بر ثبوت کنه؟ لمشابهت الاسم، یعنی زیرا مضارع شبیه اسم، در ادبیات گفتن مضارع شبیه اسم، یعنی مضارع شبیه اسم فاعله، همون فکر که اسم فاعل دلالت بر ثبوت میکنه نه دلالت بر حدوث، تجدد توش نیست، همچنین فعل مضارع هم تجدد توش نیست و دلالت بر ثبوت میکنه. خب با بنا گذاشتن بر این معنا بچه دومو شروع میکنیم. فیکونو بچه دومه، بیان بچه دومه. دقیقا این در بچه اول هم همین کاری کردیم، بناءً على ان المراد گفتیم مبنای این وجه رو ذکر میکنه، فهو و انما یسه شروع به بیان این وجه. در اینجا بناءً على ان المراد به یعلمو مبنای این وجه دوم رو توضیح میده، از فیکونو شروع به این وجه. فیکونو علا مذهب من جعل العلم نفس تعلق. فیکونو زمین شده بچه کنید به کجا برمیگرده؟ ضمیر فیکونو به نفی علم برمیگرده، نفی علم به انه وحده، یعنی همینی که الان مورد بحث ماست. فیکونو این نفی علم بر مذهب کسی که علم رو نفس و تعلق قرار میدهد. علم رو میگه نفس و تعلق، این یه مقدمه، و تعلق چون نسبت هست احتیاج به غیر دارد، این دو مقدمه. نتیجه این است که علم هم احتیاج به غیر دارد. وقت اینطور میگیم، دوباره قیاس بعدی رو میچینیم، نتیجه قیاس قبلی رو میاریم تو قیاس بعدی تا یه قیاس مرکب درست بشه. میگیم که علم غیر میطلبد و در ازل غیری وجود ندارد، پس در ازل علمی وجود ندارد. خداوند در ازل عالم نیست، به انه وحده. اینم دلیل تو هرچه مطالب آسونه، من دیگه بیش از این توضیح نمیدم، فقط عبارات رو باید حل کنم. فیکون و این نفی علم بر مذهب کسی که علم را نفس و تعلق قرار میده. علم رو ما هم دارای تعلق میبینیم، اما نفس و تعلق قرارش نمیدیم. ما میگیم علم حالتیست نفسانی که تعلق میره به معلوم، پس این علم حالت هست به نظر ما، کیفیت هست که دارای تعلقه. میگیم که صفتیست حقیقی ذات تعلق، نه اینکه نفس تعلق باشه، صاحب تعلقه. اما اینها علم رو خود تعلق قرار دادن، یعنی نسبت بین عالم و معلوم رو گفتن علم. ما اون نسبت رو علم نمیگیم، ما علم حالتی میدونیم که به اون نسبت احتیاج دارد. میگیم علم حالتی است برای ما که نسبت پیدا میکنه به این معلوم و ما رو با این معلوم مرتبط میکنه و ما رو به این معلوم عالم میکنه. علم می شود حقیقت ذات تعلق. اما اینها علم رو خود تعلق می گیرن، یعنی همون نسبت بین عالم و معلوم. وقت می بینن در ازل معلومی نبوده، غیری نبوده که خدا با اون غیر نسبتی برقرار کنه، پس نسبت وجود نداشته در ازل. نسبت وجود نداشته، علم هم که همون نسبته، پس علم هم وجود نداشته. فیکون و این نفی علم بر مذهب کسی که قرار میدهد علم رو نفس تعلق. فمعنا یعلم و فل باری تعالی اندهو، اندهو زمیرش و میگه به من جعل العلم نفس تعلق. معنای یعلمو در مورد باری تعالی اندهو پیش چنین شخصی یفعل المعقول است. یفعل المعقول یعنی با معقول این نسبت رو برقرار می کند که او رو ایجاد می کند. خب پس قبل از ایجاد این نسبت نیست. علم یعنی معقول رو ایجاد کردن که همین نسبت ایجادی به معقول داشته میشه. خب این نسبت که قبل از این که معقول ایجاد بشه وجود نداشته، پس علم وجود نداشته. نسبت و نسبت اشراقی نمیگیره، نسبت معقولیه که باید اون طرفش هم موجود بشه تا این نسبت حاصل بشه. در اضافه اشراقی احتیاجی اون طرف موجود بشه، با همین اضافه موجود میشه. اما ایشون میگه که باید اون طرف موجود بشه تا نسبت بین عالم و معلوم که همون علم برقرار بشه. پس با وجود خلق علم حاصل میشه، نه قبل از وجود خلق علم حاصل باشد و این علم خلق حاصل کند. خب این بس تموم شد، بچه دوباره هم تموم شد. حالا کنهو کسی به قاضی سعید میگه مگر کسی هست که علم و به معنای تعلق قرار بده؟ شروع میکنه به نقل مظاهر که اینجا دیگه داخل بحث ما نیست. یعنی بچه دوم اینجا تموم شد، دیگه بعدش هم ایشون به بچه دوم مثلا نمیپردازه، این نمیگیم تتمشو بعدم نمیاره، فقط اشاره میکنه به اقوال بعضی ها که علم و تعلق گرفتند. معتزله علم و تعلق گرفته، اشاعره علم و تعلق نگرفتند، ابن سینا در بعضی جا علم و تعلق گرفته، در بعضی جا معنی دیگه کرده، خود فخر رازی علم و معنی تعلق و نسبت بین عالم و معلوم گرفته. این اقوال چهارگانه رو نقل میکنه که دیگه ما باید این عبارات رو بخونیم، از بحث فعلا فاصله میگیریم. فقط بحثمون در اینه، یعنی از بحث که منظورم از بحث اینه که خدا قبل از ایجاد یا در ازل علم داشته یا نداشته، از این بحث میریم بیرون، میریم در بحث این، در این بحث که تفسیر علم چیست.
جواب این را باید بدیم که خدا در ازل به خودش علم داشته، نسبت علم خود خداوند به خود مخلوقات.
اینا رو ما میگیم ها.
بله
خب جواب درسته. خب این حرفو که حرفو که ولی حسینش باطله، این حرفو که ندارم میزنم باطله. علم به ذات نسبت نمیخواد، نسبت هم نیست، همون تو که اشاره کردیم. و چون ذات علت ما عداست به قول مشروع، یا چون حقیقت ما عداست به قول صدرا، وقتی علم به خودش داره و ما عدا میده، یه چیز جدایی به نام علم ما نداریم که بیام در ازل نفیش کنیم. اینا همه علم جدا گرفتن از خدا، اینا که در این حرفا رو میزنن علم از خدا جدا گرفتن. علم یا اون نسبت هست یا اون فعله، ما میگیم نیش کنیم. برفض هم نسبت باشد، نسبت خداوند با حقیقت خودش، که اصلا اصطلاحاً اینم نسبت نمیگن، اینم نسبت نمیگن. بعضی علم به ذات رو خوندی دیگه، تو علم کلام، تو علم کلام تو کشف المراد هست. بعضی علم به ذات رو نفی کردن چون گفتن علم نسبت هست و بین ذات و ذات نسبت نیست، بین خود شخص و خودش نسبت نیست، پس علم نیست. علم به ذات رو به این بهانه نفی کردن. اینا متوجه نشدن علم به ذات یعنی خود ذات، دیگه اینجا ما احتیاج به نسبت نداریم. خب اگر علم به ذات یعنی خود ذات، خداوند به خودش عالم است بدون نسبت، و چون خودش حقیقت اشیاست یا علت برای اشیاست، به اشیا عالم است، اصلا نسبت نمیخواد. ولی خب اینا نسبت درست میکنن، فعل درست میکنن، اینا بیان خود اینا است که ما شما قبول نداریم.
علم به علت رو لازمه علم معلومه،
یعنی معلومه مشا. بله مشا علم رو، علم به ذات مستلزم علم معلوم میتونه. البته در مقام تفصیل، در مقام اجمال اینطور نیست. شما تو شواره خوندید که مرحوم لاهیجی برای ابن سینا که خب رئیس مشاست، اینطور قائل میشه که ابن سینا یه علم اجمالی برای خدا قائل است، به ما ادای علم تفصیلی. علم اجمالی به ما ادا این ذات خداست، علم تفصیلی اون صبر مرتسم است، که این تبیین خیلی خوبی است که مرحوم لاهیجی از کلام ابن سینا داره و خیلی از اشکالاتی که برای ابن سینا وارد شده با این تبیین مرحوم لاهیجی برطرف میشه، حتی اشکالی که صدرا برای ابن سینا کرده با تبیین لاهیجی برطرف میشه. بله صبر مرتسمه در ذات. حالا این وجه خودش باید گفته بشه، مرتسم هست ولی جز نیست. تعبیری که من میکردم اونجا اینی که این صبر آبزون هم به خدا بند، لازم ذات هند، در این ارتسام قائل به لزوم میشد، قائل به جزیت نبود، قائل به عینیت هم نبود. اینطور نبود که صبر علم باشند این خدا باشن، اینطور نبود که صبر این خدا باشن، و اینطور نبود که جز خدا باشن، لازم بودن. خود ابن سینا تصریح میکرد اینکه این خارج از ذاته. ولی بهشون مرتسم میگیم، ولی خارج از ذات قرارشون میداد. اونم تازه علم تفصیلی خداوند بود، نه علم اجمالیش. علم اجمالی هم فقط ابن سینا نمیگفت علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کلمه در عین کشف تفصیلی نمی آورد، ولی کشف تفصیلی رو قبول داشت. من تا کشف تفصیلی رو میبرد تو لازم.
اگه بگیم علم اجمالی در عین علم تفصیلی، کشف تفصیلی، در ذات علم اجمالی، در ذات اون در ذات
داره. نه، هیچ کنون در ذات نیست. علم اجمالی خود ذاته، نه در ذاته. علم تفصیلی لازم ذاته. اونی که میگه در عین کشف تفصیلی، اون یه معنای دیگه داره کلامش که باید در جای خودش مطرح بشه. اون حرف صدراست. یعنی ابن سینا با صدرا میشه گفت تفاوتی نداره، جز این که صدرا علم تفصیلی رو هم با علم اجمالی یکی میکنه، ولی نه یکی کنه، کشفش رو یکی میکنه، همون علم دیگه. اما ابن سینا علم تفصیلی رو در مرتبه لازم قرار میده. حالا صدرا چطوری این کارو میکنه در جای خودش باید مطرح بشه. من فقط خواستم اشاره کنم که ابن سینا هم در اینجا دقیق حرف زده. یه اشکال خود صدرا هم برای ابن سینا وارد نیست. بله، اشکال صدرا بر علم تفصیلی که ابن سینا میگه وارده. برای علم اجمالیش وارد نیست. حالا این مال بحث علم و جلد 6 از فاره. اونجا باید مطرح بشه. ول متکلمون قد او قلو فی ذلک، یعنی فرو رفتن تو این مسئله، یعنی براشون قطعی شده. ارتکازی شده که علم یعنی تعلق. ولی متکلمون قد او قلو فی ذلک، یعنی در این که علم نفس و تعلق است، خصوصا معتزله اهل عراق. قالو العلم لا بد له من اضافه و نسبت مخصوصه بین العالم و المعلوم. عبارت توجه کنید، نمیگه علم عین این اضافه است، میگه علم لا بد له. مرحوم قاضی سعید میخواد این عبارت رو دلیل قرار بده برای اینکه علم نفس و تعلقه. اما عبارت رو ملاحظه میکنید که با نفس و تعلق سازگار نیست. علم چیزیست که لابد له من اضافتی. کلمه لابد نمیذاره عینیت رو اراده کنیم. مگه یه خورده تنزل کنیم؟ مشاهده این تنزل لازم باشه تا حرف قاضی سعید تموم بشه. العلم لابد له من اضافتن، یعنی لابد له به لحاظ ذاتش، نه به لحاظ بیرون. علم لابد له ذاتن، نه علم لابد له به لحاظ بیرون، یعنی به لحاظ ذاتش با تعلق باشه، نه ذاتش چیزی باشد و تعلق را واجد شود. لابد له برای تشکیل ذاتش. من اضافتن و نسبتن مخصوصتن بین العالم و المعلوم. مثل این که بگیم برای انسان لابد است که حیوان باشه، برای انسان لابد است که ناطق باشد. معنیش اینه که این ناطق و اینها در ذات انسانه. حالا برای علم هم لابد است که تعلق داشته باشه، یعنی این تعلق ذاتشه، این تعلق فصل علمه یا جنس علمه. به عبارت دیگر صفت ذاتیه، نه صفت بیرون از ذات. ناشاری میتونه منو کنیم، ولی ظاهر عبارت اینه که علم چیزیش تعلق چیز دیگر منطقه به هم ارتباط دارند. و هو الذی یسمونه تعلق، ضمیر هو به این نسبت برمیگرده، منطقه به اعتبار علم مذکر آورده. همین نسبت و اضافه رو تعلق می نامند، یعنی همین علم و تعلق می نامند. خب چرا متکلمون یا معتزله چرا معنای دیگری برای علم نیاوردن؟ زیرا که ولم یثبت غیره، یعنی غیر این معنا برای متکلمون ثابت نشده. میگیم یعنی دلیل نبوده؟ میگه چرا، دلیل بوده ولی دلیل قابل اعتماد نبوده، ثابت نشده غیر این معنا برای علم به وسیله دلیلی که متکلمون یا معتزله بر اون دلیل اعتماد کنن. دلیل بوده ولی دلیل معتمد نبوده. پس غیر از این معنای تعلق پیش متکلمون یا معتزله ثابت نشده، با دلیل معتمد ثابت نشده، با دلیل هایی که پیش متکلمون ناتمام ثابت شده. فلذا، یعنی چون دلیلی نیافتند که برش اعتماد کنند، اقتصر اکثر و اصحاب بهم، یعنی معتزله، علیه بر همین معنا که علم و معنی تعلق گرفتند، معنی دیگرش قائل نشدند. این کلام معتزله بود. اشاعره این چنین نیستند. اشاعره معتقدند که علم صفت حقیقی است، تعلق و نسبت نیست، اما ذات و اضافه است. یعنی علم و اضافه خالی و تعلق خالی قرار نمیدند، بلکه علم و عبارت میگیرند از معنای، از یه حقیقتی، از یه صفتی که دارای تعلق و اضافه است. پس اونها یه عالم قائلند، یه علم قائلند. یا به تعبیر دیگر یه علم قائلن یه عالمیت قائلن. علم و عبارت از حالت میدونن. شخص این حالت رو میگن داره. بعد اگر این اضافه، این علم اضافه پیدا کرد، این شخص عالمیت هم داره. به خدا میگن عالمون یعلم، یعنی عالمیست که با اشیا نسبت برقرار کرده. اما معتزله میگن عالمون. بله. و قالت الاشاعره هو، یعنی علم، صفتون حقیقیتون ذات و اضافته. فلذا قالو، یعنی اشاره قالو، فلذا یعنی چون علم را صفت ذات اضافه میدونن، نه فقط اضافه. قالو ان العلم صفت یوجب تمیزند، علم را صفت گرفتند. بعد گفتن یوجب تمیزند، علم همیشه معلوم رو از معدا جدا میکنه. پس علم مستلزم تمیزه. اگر من علم نداشتم این شی رو با شی دیگه امتیاز نمیدادم، اما چون علم به این شی پیدا میکنم، این شی رو از اشیاء دیگه تمیز میدم. علم رو بعضی اصلا به معنی تمیز گرفتن، بعضی معنی تعلق گرفتن، بعضی علم به معنی تمیز گرفتن. در بین متکلمین هم داریم کسانی که علم رو به معنی تمیز میگیرن. حالا ایشون نمیگه علم به معنی تمیزه، میگه یوجب تمیزند، باعث تمیز میشه. اما تمیزی که لا یحتمل النقیض. علم در نظر فلاسفه شاید عام باشه، به هر تصدیقی علم گفته بشه. اگر ما بخواهیم تصدیق ظنی رو خارج کنیم، خب میگیم علم، علم تصدیق ظنی رو خارج میکنه. ولی اگه بخوام تصدیق تقلیدی رو خارج کنیم، یا تصدیقی که مطابق واقع نیست خارج کنیم، میگیم علم یقینی. قید یقینی میاریم که این یقینی تقلیدی رو خارج کنه و همچنین علم غیر مطابق واقعی رو خارج کنه. اما متکلمین نوعا این تصریح رو دارن که علم در نظر ما همون یقینه. یعنی وقتی میگیم علم دیگه لازم نیست علم یقینی بگیم یا علم قطعی بگیم. وقتی گفتیم علم معلوم مرادمون چیه، علمیست که توش احتمال نقیض نیست. حالا ملاحظه کنید کلام اشعری رو داره نقل میکنه، علم صفتیست که موجب تمیز میشود، اون تمیزم تمیز قطعیه، لا یحتمل النقیض. یعنی وقتی میگم این هست احتمال این که نباشد نمیدهم، احتمال نقیض نمیدهم. وقتی میگم هست دیگه نمیتونم بگم غیر از این هست، همین هست. پس علم و قطعی میگیرن طبق مبنای خودشونه که علم و مگر قرینه بیارن و الا علم پیش اونها به معنای یقینه، احتمال نقیض توش نیست. فعندهم یعنی این دل اشاعره، ها هنا یعنی در باب علم، امران العلم و العالمیت، علم از شون صفت است، عالمیت است وقتی که این صفت نسبت پیدا میکند. پس صفت می شود علم وقتی ذات و اضافه آمد، این صاحبش رو می کند عالم. وقتی اضافه آمد صاحبش می شود عالم. و هاولای یقولون، هاولای یعنی اشاره، انه تعالی عالمون یعلم، عالمیست که نسبت برقرار کرده. خب این کلام معتزله بود و کلام اشعری در تفسیر علم که توضیح بیشترش رو باید تو باب توی شرح مواقف بحث کیف جستجو کنید، کیف نفسانی. در جلد پنجم بعد از اینکه بحث کم تموم میشه وارد بحث کیف میشه. این بحث کیف هم خیلی طول میکشه، جلد پنج باش تموم میشه، جلد شیش هم باش شروع میشه، شاید آخر جلد شیش تموم میشه. بحث کیف خیلی بحث مفصلیه. تو این بحث کیف علم هم هست، اونجا مراجعه کنید. هم نظر اشاعره گفته میشه هم نظر معتزله. قال الخطیب الرازی فی المباحث المشرقیه، قول ابن سینا رو میخواد نقل کنه که ابن سینا در تفسیر علم مختلف حرف زده، یعنی علم رو به انهای مختلف تفسیر کرده. فخر رازی هم تفسیرای ابن سینا رو میاره، هم محرک ابن سینا به این تفسیر رو ذکر میکنه. چه باعث شد که ابن سینا این چنین تفسیری از علم ارائه داد؟ و خیلی عبارت با این چکوتاست خیلی پره، چون نه تنها تفسیرای مختلف علم رو میگه، باعث این تفسیرها رو هم ذکر میکنه. ابن سینا یک تفسیرش اینه، علم یعنی تجرد از ماده، عالم یعنی مجرد از ماده، معلومم یعنی مجرد از ماده. پس علم یعنی تجرد از ماده، معنی مصدری میکنه، چون علم مصدره تفسیرش میکنه مصدر، علم تجرد از ماده است. تجرد از ماده توجه کنید یه مطلب، یه امر سلبیه، تجرد از ماده یه امر سلبیه. پس علم داره سلبی تفسیر میکنه. چه باعث شده که این چنین تفسیری برای علم بیاره؟ میفهمد ملاحظه کرده که اگر بخواهد خدا رو عقل و عاقل و معقول بداند که میداند، باید بدونه. این عاقل و معقول و عقل دانستن خدا موجب تکثر در ذات میشه. باید بگه ذاتی داریم، عاقلی داریم، عقلی داریم، معقولی داریم. خدا به خودش علم داره دیگه، خدا به خودش علم داره، پس هم میشه عالم هم میشه معلوم. نه حالا به معلومات خارجی، معلومات خارجی علم داره، اون کار نداریم، ولی به خودش عالمه، پس هم خودش میشه عالم هم خودش میشه معلوم هم خودش میشه عقل و علم. خب تکثر پیدا میکنه، ذاتیست، عالمیست، معلومیست، علمیست. برای اینکه این تکثر لازم نیاد، علم رو سلبی تفسیر کرده، گفته علم این تجارت از ماده، تکثر هم لازم نیمده. این تفسیر اول و عامل این تفسیر. قال الخطیب الرازی فی المباحث المشرقیه: قد استرب کلام ابن سینا در حقیقت علم و در تفسیر علم. در بیان حقیقت علم کلامش استراب داره، یعنی نحوه های مختلف تفسیر کرده. فحیث و بینه، اونجا که داره بیان میکنه که ان کون الباری عقلا و عاقلا و معقولا یقتضی، اینجا عبارتی مقدار احتیاج به ترکیب داره. عقلا و عاقلا و معقولا خبر برای کونه، یقتضی خبر برای انه است. بعد کلام فسر العلم مربوط به حیث است، یعنی مثل این که معلل به حیثوست، حیثو حیثوی تحلیلی است، این معلل به حیثوست. چون دیده که، حالا بیانه رو من به معنی دیده منو میکنم، چون بیان کرده، چون توضیح داده، نتیجه گرفته از توضیحاتش که اگر خدا عقل و عاقل و معقول باشد مشتمل بر کثرت می شود، چون چنین بیانی داشته ناچار شده که علم رو سلبی معنا کنه تا خداوند عالم مشتمل بر کثرت نشود.
چی
می شود؟ سلبی می شود دیگه. وقتی سلبی شد چیزی نیست تو خدا، چیزی به نام علم وجود نداره که بخواد ذات رو متشسر کنه. این ذات مجرد از ماده است، همین تجرد از ماده که امر سلبیه منشأ علمه، یعنی خود علمه، یا منشأ علم یا خود علم. خب خداوند است با تجرد از ماده، تجرد از ماده که کثرت ایجاد نمی کنه، امر سلبیه، امر سلبی شی رو کثیر نمی کنه. یعنی ماده نیست، نه هیچی نیست،
چیزی هست،
نه چیزی ما اصلا نمیگیم. تجرد از ماده خودش علمه، نه اینکه تجرد از ماده مستلزم وجود یه چیزی باشه. خود تجرد از ماده علمه، نه تجرد از ماده باعث میشه و چیزی در خدا موجود باشه. اینکه اگه اینطوری بخواد بگه که داره از به چیزی گرفتار میشه که از اون چیز داشته فرار میکنه،
این قاله مجرد علمه.
بله؟
قاله مجرد علمه.
بله، تجرد علمه.
میدونم
بخیرم، تجرد
چیزی هست یا
نیست؟ تجرد سلبه دیگه، تجرد سلبه، چیزی هست یا نیست؟ تجرد سلبه، سلبه از ماده است، ماده نداشتن علمه.
خب، این ماده نداشتن یعنی چیزی بودن یا
نه؟ نه، چیزی نبودن دیگه، یعنی ماده نبودن دیگه،
یعنی معنا بودن،
یعنی ماده نداشتن. ذات که خب خدا ذات داره، اون که نمیخوام سلبش کنیم، این ذاتیست که ماده ندارد. ببینید ذاتی که ماده نداره مرکبه، ذاتی که ماده نداره مرکب چیه؟ مرکب از ماده است، ما که میگه ماده نداره. ذاتی که ماده ندارد علم دیگه. بله، کثرت دیگه درست میشه، تجرد از ماده میشه علم، تجرد از ماده میشه امری نیست که بخواد تکثر ایجاد کنه، پس علم چیزی نیست که بخواد تکثر ایجاد کنه. فحیث و بینه، وقتی بیان کرده که عقل بودن و عاقل بودن و معقول بودن باری تعالی اقتضا می کند کثرت رو در ذاتش، اون وقتی که این مطلب رو بیان کرده ناچار شده عقل و یا علم رو طوری تفسیر کنه که کسرت ایجاد نشه. فسر العلم به تجرد عن الماده، علم رو تفسیر کرده به این که مجرد از ماده باشه. تجرد از ماده علمه. خب تجرد از ماده امر سلبیست، کسرت ایجاد نمی کنه. این یه مطلب، این یه تفسیر. تفسیر دوم، علم رو کیف دانسته. و بعد نسبتش داده به معلوم، همچنین نسبتش داده به عالم. یعنی گفته علم نسبتیست بین عالم و معلوم. نسبت اگر طرفینی باشه میشه اضافه. نسبت من به مکان میشه عین. اما اگر هم نسبت من به مکان رو لحاظ کردید، هم نسبت مکان رو به من لحاظ کردید که دو تا نسبت شد، یا به تعبیر خودشون تکرار نسبت شد، میشه اضافه. مکانیت و متمکنیت مقوله اضافه است، ولی عین اضافه نیست. این نسبت یک طرفیه. نسبت من به مکان میشه این. نسبت من به مکان و به عکس نسبت مکان به من، که هم مکانیت رو ملاحظه کنید نسبت از یک طرف، هم متمکنیت رو که نسبت از طرف دیگه است ملاحظه کنید، میشه اضافه. بله؟ برای اضافه نسبت متکرر است، از دو طرف نسبت درست میشه، میشه اضافه. یک طرف نسبت باشه اضافه نیست، دو طرفی بشه میشه اضافه. خب پس اینطور شد، علم نسبتیست بین عالم و معلوم. یعنی عالم رو نمیگم علم نسبت، اشتباه گفتم، علم دارای این نسبته. حالا اول بگم نسبت، بعد درستش کنن بگم دارای نسبت. اول همون نسبت که گفتم خوب گفتن. علم نسبتیست و این عالم و معلوم، یعنی اضافه است. نسبت عالم به معلوم یکی، نسبت معلوم به عالم دوتا. این دوتا نسبت رو جمع کنیم میشه علم. پس علم میشه اضافه. علم هم کیف شد هم اضافه شد. مگه یک شعر میتونه دوتا مقوله باشه؟ نه. و چطور این جمعش کنه؟ هم کیف قرارش میده هم اضافه قرارش میده. اینطور میگه کیف است به ذات، اضافه است بالعرض. اینطوری درستش میکنه، به ذات کیفه، بالعرض اضافه است. یعنی علم خودش کیفه، منتها این کیفی است که بخواد تحقق پیدا کنه باید بین دو چیز محقق بشود، لذا اضافه بالعرض درست میشه، ولی این صفت صفت کیف. اینجا که رسیده ابن سینا که هم اعلام کرده که علم کیفه، هم بیان کرده که بالعرض اضافه است، ناچار شده علم رو اینطوری معنا کنه، صفتون حقیقیتون ذات اضافته. تفسیر علم رو ببینید، الان دیگه تجرد نیست، داره ثبوتی معناش میکنه، نمیگه تجرد از ماده، داره ثبوتی معناش میکنه، میگه صفتون حقیقیتون ذات و اضافتین. این تفسیر دوم برای علم، که عامل این تفسیر و محرک این تفسیر همونیست که عرض کردم، که هم کیف است و هم اضافه است، منتها کیف است به ذات، اضافه است به لحظه. سلام علیکم. و حیث و قرره، اونجا که قرره یعنی اثبته، تثبیت کرده، اندراج علم رو در مقوله کیف به ذات و در مقوله مضاف بلرز، اینا رو توضیح دادم. اونجا که این اندراج رو ادعا کرده، جعلهو یعنی جعل العلم را عبارتن ان صفتن که اشاره به کیف، ذات اضافتن که اشاره به مقوله مضاف. یعنی هر دو رو جمع کرده در تفسیر علم. هم صفت بودن رو، هم ذات اضافه بودن رو، تا اندراج تحت کیف به ذات و اندراج تحت اضافه بالعرض درست بشه. علم رو ذات اضافه دونسته نه اضافه، ذات نسبت گرفته. من اول گفتم علم نسبته و بعدن دارم حالا الان میگم دارای نسبته، نه نسبت است، دارای نسبته. اگه نسبت بود مندرج تحت مقوله اضافه میشد به ذات، اما چون دارای نسبته مندرج تحت مقوله اضافه میشود بالعرض نه به ذات.
ولی
این با قول اشعره یکی، حالا یا شاید خود دقیق تر بشه، ولی بالاخره همونه. این دو تفسیر برای علم. تفسیر سوم، علم را عبارت از حضور گرفته. چه این عالم به ذات خودش عالم باشد، چه به غیر ذاتش عالم باشه، علم در هر دو حال به من حضوره. خب وقتی که به خودش عالمه، احتیاجی نداره که صورتی رو حاضر کند، خودش پیش خودش حاضره، پس احتیاج به صورت نیست. اما اون وقتی که به غیر میخواد عالم بشه، اون غیر باید حاضر بشه. حاضر شدنم به این نیست که مقابل من قرار بگیره، حاضر شدن به اینه که بیاد تو نفس من، اون حاضر میشه. خب خود اون شیم که تو نفس من نیست، مقابل منه، ناچار باید بگیم صورتی از اون تو نفس من آمده و اون صورت حاضر شده و اون معلومه به ذات منه، اون بیرونی معلوم بالعرضه. چون ابن سینا دیده که هر علمی احتیاج به صورت داره، علم رو تفسیر کرده به صورت و در خداوند که ادعای عالمیت کرده قائل شده به این که او دارای صور مرتسم است. خدا رو صاحب صور مرتسمه گرفته، چون علم رو به من حضور میگرفت و حضور مستلزم این صور بود، پس وقتی خدا را عالم قرار میده، میگه خداوند عالمه، باید قبول کنه که خدا دارای صوره. منتها اون صور رو تفسیر میکنه، صور مرتسمه که لازم ذاتند، نه این ذات نه جز ذات، تکثر درست نمیکنه، امکان و اینها رو درست نمیکنه، ولی بالاخره صور رو معتقد میشه. اینم تفسیر سوم برای علم یا برای عالم بودن خداوند. و حیث و ذکره، یعنی ابن سینا، که تعقل شی لذاتهی او لغیر ذاتهی، شی تعقل کند خودش را یا غیر خودش را. اگر تعقل کنه غیر خودش را که پیداست، غیر خودش حاضر نیست، صورت لازمه. اگر تعقل کنه خودش را چی؟ این هم اینجا را میشون قالب صورت میشه، منتها صورتی که همون صورت خارجی است، نه صورت ذهنی. در غیر صورت ذهنی شی پیش منه، صورت خارجیش تو خارجه. اما در علم به نفس همون صورت خارجی نفس پیش منه، که این خود نفس، خود نفس پیش منه. پس در همه جا صورت باید حاضر باشه، منتها در علم به نفس صورت خارجی نفس که خود نفسه. در علم مثلا به کتاب، صورت خارجی کتاب تو خارج مال خود کتابه، اون پیش من نیست، صورت ذهنیش پیش منه. علا ای حالن، چه علم به ذات باشد چه علم به غیر باشد، احتیاج به صورت دارد، منتها صورت ها متفاوتن، یک بار صورت خارجی یک بار صورت ذهنی. و حیث و ذکره که تعقل شی ذاتش را یا غیر ذاتش رو، لیس الا حضور ذاتهی، لیس الا حضور ذاتهی، تعقل شی حضور، لیس الا حضور صورتهی، ذاتش رو گفتم. لیس الا حضور صورتی، گفته تعقل شی این است که صورت اون شی حاضر بشه، حالا یا صورت خارجیش یا صورت ذهنیش. چون چنین مطلبی رو در مورد تعقل دیده، جعله، یعنی جعل علم خداوند رو عبارت از صبر مرتسمه، یا جعل علم رو دیگه، علم خداوند نگیم، جعل علم را عبارتا از صبر مرتسمه در جوهر عاقل. در جوهر عاقل این ذات، جوهر در اینجا معنی گوهره، گوهرم به معنی ذات، یعنی جوهر معرب گوهره و گوهرم به معنی ذات. المطابقه لماهیت المعقول صفت صبره، صبر مرتسمی که مطابقه با ماهیت معقولن، اینا میشن علم. حالا چه در خداوند چه در غیر، این سه تفسیر بود برای علم. تفسیر چهارم، خداوند عقل است، بر خدا اطلاق عقل میکنن، اما نه اون عقل محدود که فعل خداست و مخلوق خداست، بلکه عقلی که با خداوند سازگار باشه. ذات خدا عقل است، نه این ذات صاحب عقل باشه. عقل بسیط هم هست، بسیطی که حتی در ذهن هم ترکیب از جنس و فصل ندارد، حتی ترکیب از جنس و فصل ساختگی هم ندارد. آخر عرض در خارج مرکب نیست، در ذهن مرکب از جنس و فصل ساختگیه. جوهر جسمانی هم در خارج مرکب از ماده و صورته، هم در ذهن مرکب از جنس و فصل واقعیه نه ساختگی. عقول هم میگن مرکب از در ذهن مرکب از جنس و فصل ساختگیه، از ماده گرفته نشده چون ماده نداره، از ماده و صورت گرفته نشده چون عقل ماده و صورت نداره. خداوند عقلی است که حتی این ترکیب ذهنی هم نداره، کاملا بسیطه. همین عقل بسیط علمه، یعنی همین ذات علمه. خب عقلیت خدا به معنای این است که صبر کثیره در او حاصل است، یا به معنای این است که چنان است که می تواند صبر کثیره را صادر کند. این که ابن سینا میگه خداوند صبر مرتسمه دارد، یعنی این صور مرتسمه در ذات خدا هست، به طوری که حالا به تعبیر ما منتبع در ذاته و ذات این صور رو قبول کرده، یا نه خداوند ملزوم این صوره و این صور لازم او هستند، یعنی خداوند اینا رو صادر کرده، منتها نه صادر مباین که ماها هستیم، بلکه صادر مرتسم. همه معالیل صادرند، منتها معالیل خداوند دو قسمند، معالیل مرتسم و معالیل مباین. ماها معالیل مباینی، اون علم خدا، اون علم تفصیلی خدا که همون صورند، معلولات مرتسمند، ولی همه صادر شدیم، هیچ کدام در ذات منتبه نشدیم، حتی اونایی که مرتسمند. خب ملاحظه میکنید عقلیت خدا نه به معنای واجدیتش لصور است، بلکه به معنای فاعلیتش لصور است، به معنای استلزامش لصور است. این معنای عقلیت خداست. ابن سینا اینطوری داره عقلیت خدا رو تفسیر میکنه که عقلیت خداوند چون عقل بسیط هست، به این نیست که صبر در اون مرتسم شود و الله از بساطت میفته. او عقل بسیطه، به خاطر اینکه عقل بسیطه نباید این صبر در او باشند، بلکه ذات او باید چنان کامل باشد که بتواند این صبر رو صادر کند یا مستلزم این صور باشد که هست. اینطوری تفسیر کرده علم. چون این تفسیر رو کرده علم و عبارت از اضافه گرفته که خداوند اضافه لزومیه داره با این صور، مستلزم این صوره، اول ملزومه، اینا لازمند. وقت علم نسبتیست بین این ملزوم و لازم، طرفینی، از طرف اول ملزوم بودن، از طرف صور لازم بودن، این نسبت طرفینی میگه اضافه، علم میگه اضافه. بنابراین تفسیر چهارمی که ابن سینا برای علم ارائه داده اینه که علم اضافه است. چرا این تفسیر ارائه داده؟ به خاطر همین که عرض کردیم، چون دیده خداوند عقل وسیطه و عقل وسیط معنا نداره که ظرف باشه برای صور. ناچار شده بگه خداوند که عقل وسیط است ظرف صور نیست، مصدر صوره، مستلزم صوره. چون مستلزم گرفته خداوند رو، علم اضافه بین مصدر و صادر قرار داده، اضافه بین مصدر و صادر، اضافه بین ملزوم و لازم. پس روشن شد علم به نظر ایشون اضافه است و محرک ایشون یعنی ابن سینا به سمت این مذهب همونی است که توضیح داده شد که خداوند عقلی است بسیط.
با خود سوغرشی میشه؟
بله.
علم حالا ظرف ملزوم نشد، اما سوغرشی میشه.
سوغر معلومات میشه، معلومات رو
بزن. خارج نیستن باز رابطه شو عقل عقلش
چه هم که خارج نیستن؟ خارج هستن،
مرتسم باشن دیگه،
صحبت خارج هستن، لازم هستن، مرتسم بنده لازم، ولی خارج از ذات هستن. ابن سینا عرض کردم که صبر مرتسمه رو لازم ذات قرار میده و تصریح به خروج میکنه، میگه اینا خارج از ذات هستن. تعبیرم که من کردم اینه که آویزان به ذات هستن، نه تو ذات مرتسمن به معنایی که ما از ارتسام میفهمیم. معتقده که علم بیرون ذات هست، لذا ذات متکثر نمیشه. بله؟
معانی در عقل اول میدونه.
چی؟
تو عقل اول میدونه در سوال.
نه، خواجه این کار میکنه، ابن سینا این کار نمیکنه. خواجه میگه سوبر مرتسمه در عقل اول مرتسمند و خدا چون عقل اول پیشش حاضره اون سوبر هم حاضره. اصلا سوبر رو طرف خداوند نمیاره، خواجه این کارو میکنه، نه مرتسم در ذات میکنه، نه آویزان به ذات میکنه، بلکه میگه این صور تو عقل اولند و تمام تو عقل اول مشهود خدا، چون عقل اول مشهوده صورم مشهود. بله بله، دوباره عقل اول بسیطه. یه مشکل بالاتری هم هست، قبل از اینکه خدا عقل اول رو خلق کنه عالم به معده بودی یا نه؟ حرف خواجه نشون به عالم نبوده. بعد که عقل اول رو خلق میکنه اون وقت با آنچه که در عقل اول است عالم میشه. این اشکال مهمیه.
خدا عقل اول رو بدون علم خلق میکنه؟
بله.
خدا عقل اول رو هم که خلق میکنه بدون علم میشه؟
بله، عقل اول هم بدون علم خلق میشه و خداوند بعد از خلق عقل اول بلا علمین به ماعدا عالم میشه. پس قبل از خلق عقل اول عالم به ماعدا نبوده، عالم به خود عقل اول هم نبوده و عقل اول بلا علمین خلق کرده و بعد از خلق تازه عالم به ماعدا شد. ولی خواجه بزرگتر از اینه که اینطوری حرف بزنه. درسته صدر رو برای شوش کنه. بله، خاطر بزرگتر از اینه که این حرف رو بزنه، اگرچه ظاهر کلامش اینه. همون توجیهی که مرحوم لاهیجی برای کلام ابن سینا آورده، توجیه رو باید خواجه قبول کنه.
توجیه رو بعضی قبول نکرده.
بعضی یعنی شما دیگه؟ خود مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا رو از علم و نفس شفا برداشت آورد، یادتون نیست؟ برداشت آورد کامل ثابت کرد مطلب رو، گفت ابن سینا نداره میگه. خواجه هم همون حرف، خواجه همون حرفی که ابن سینا در علم نفس شفا گفته، همون حرف رو در نمط سوم اشارات به عنوان شرح کلام ابن سینا آورده. معلوم میدونست این مطلب رو، منتها اینا همشون تو فکر بیان علم تفصیلی خدا بودن، علم اجمالی رو همشون قبول داشتن، لازم نبود اصلا تذکر بدن. علم اجمالی خدا به معدا همون عین ذاتشه، از ازل هم بوده، احتیاجی به هیچ هم نداره، تکثر هم توش نیست، علم اجمالیه. تو علم تفصیلی این اختلافات رو داشتن. حتی شیخ اشراق هم میشه گفت تو علم تفصیلی، میگه علم تفصیلی میگه وقتی خلق آمد کل جهان دفتر علم حق تعالی شد، همه به علم حضوری پیش خدا حاضرن، خودشون نه صورتشون. این مال علم تفصیلیه که بعد از خلق حاصله. البته روایات علم، نه نمیگم قبول داره، علم اجمالی مطرح نکرده شیخ اشراق. میخوام عرض کنم به خاطر عظمتی که این بزرگواران دارن نمیشه گفت علم اجمالی قبول نکردن، ولی تصریح نکرده، بیان نکرده، ولی تو ذهنش بوده. غیر ممکنه بگه خدا جاهل است بعد از اینکه خلق میکنه عالم میشه، شیخ اشراق غیر ممکنه شرطی بزنه. علم اجمالی اینا نوعا قبول داشتن، علم تفصیلی داشتن توضیح میدادن. بله
اجمالش عالم هم تفصیلش جاهل.
روایت داریم که می روایت رو بعدم میخونیم تو همین کتاب، تو همین کتاب تو بود. علم خدا قبل از تکوین با علمش بعد از تکوین اصلا فرق نمی کنه. اینطور نیست که قبل از تکوین علم اجمالی داشته باشه بعد از تکوین علم تفصیلی. ابن سینا به این روایت عمل کرده، قبل از تکوین علم اجمالی دارد، قبل از تکوین هم علم تفصیلی داره، بعد تکوین هم هیچی اضافه نمیشه. ولی در مورد شیخ اشراق باید ببینیم عمل کرده یا نه. نمیشه گفت شیخ اشراق این روایت ندیده، به احتمال قوی دیده، چون ظاهرا شیخ اشراق شیعه بوده، با این روایت سر کار داشته. بنابراین او هم باید کلامش اصلاح بشه. صدر را خب قشنگ تصریح کرده، برای آدم شکی باقی نمیذاره که ایشون روایت رو دیده، علم مابعد تکوین و قبل تکوین یکی گرفته، منتها با مراتب مختلف، با مراتب مختلف. اما مثل مشا عنایت ازلی قائله، عنایت ازلی همون علمه، اینم میشه گفت تصریح کرده. فقط در مورد شیخ اشراقی که تصریحش حالا تو کتبی که در دست اونه که من دیدم یادم نیست که تصریح داشته باشه، هم کتب دیگه‌ش رو من ندیدم، بعضیاشو دیدم، هم اونایی که دیدم الان یادم نیست، شاید وقتی تصریح هم جای بتون پیدا کنی. بله خیلی بعیده اینا بگن خداوند عالم است بعد از خلق، یا علمش بعد از خلق و قبل از خلق فرق میکنه. خیلی بعید این حرف رو
بزن. جوابی کتاباش هست که شیخ اشراق این اجمالی قبول داره، حالا شاگرداش نمیستن یا خوش نمیستن،
حالا باید گشت پیدا کرد. من خیلی بعید میدونم مثل شیخ اشراقی علم اجمالی رو قبول نکنه بیاد علم تفصیلی بعد از خلق رو درست کنه. یعنی خداوند تقریب یا خمس خاجه که بیاد علم تفصیلی اونطوری درست کنه علم اجمالی قبول نداشته باشه. این همه شو میفهمن که علم خدا رو نمیشه بعد از ذات قرار بدن، خدا این ذات قرار بدن. خود خاجه در جایی میگه علم این ذاته. این ذات یعنی چی؟ این در همون موتن ذات علم هست. اینا حالا تصریحات زمینی اسمشو بذارید، تصریحات دارن. بعیده صدر رو هم اشکال چه میکنه بر علم تفصیلی اینا، بر علم بیان اینها در علم اشکال میکنه. بعدم میگه این علومی که اینها گفتند اگر مرادشون علم در مقام فعل باشد، علم تفصیلی در مقام فعل باشه، اشکال به هیچ کمشون وارد نیست. خود صدر هم آخر سر نفی اشکال میکنه.
تفصیل فاعل های رو که با اسکنه قیل تفصیل میکنن در مورد خداوند
بله. بله، تفاوت در علم تفصیلی. حالا اون تقسیمشون درسته، بالاخره به علم اون به علم تفصیلی توجه میکنن و تقسیم میکنن فاعل رو به فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی، به اون علم تفصیلی توجه میکنن. ولی حالا از اون بگذریم، اصلا آدم نمیتونه باور کنه که اینها از یه عوام پایینتر فکر کرده باشن و بگن خداوند عالم نیست، بعدن عالم میشه.
مشکل بوده،
درسته مشکله، ولی از همون اول اگر خدا رو کامل میدونی چه تخالی از علمش میکنی؟ بس مشکله، مشکله برای کی مشکله؟ برای مثل شیخ اشراقی مشکل نیست. بله تبیین کاملش مشکله، ولی این که خدا بند عالم است که دیگه شکی توش نیست.
مولا سلام نرگیده از عرفا یک دفعه نده گرفته
چی؟
یا مولا سلام صحبت کرده از عرفا یک دفعه گرفته. مولا سلام که گفته
باشه، حرف نیست. بالاخره میخوام بگم اینا بوده، اینا مطرح بوده. عوام مردم الان شما بپرسید هیچی هم نشیده باشن آیا خدا از اول عالم بوده یا بعدن عالم شده؟ عوام میگه خدا از اول عالم هست. ولی شیخ اشراق این قائل نشه؟ خیلی بعیده. اینا حالا
اینا خواست
حالا خوده کجاست مزید که تو همین عبارتهای خود قاضی سعیده که اظهار تعجب میکنه. و من العجب، صفحه 501 آخر حدیث 13، و من العجب ان اکثر المنتسبین الى اهل البيت من اهل العلم يعتقدون هذا الرأي بعدم اعاذنا الله من القول بالرأي. حالا اون صدر اسلام یه مقدار شاید مسئله مبهم بود، یواش یواش همونطور که شما اشاره کردید با تلاشی که علما کردن و برداشتایی که از روایت کردن مسئله رو حتی بین عوام جا انداختن. و حیث و زعمه ان العقل البسیط الذی لواجب الوجود، عقل بسیطی که برای واجب الوجود، حالا برای واجب الوجود یعنی دارایی واجب الوجود یا ذاتشه؟ ذاتشه. اگر چه عبارت یه خود مهم این است که داراییشه، ولی ذاتشه. لیس عقلیته، یعنی عقلیت این ذات عالمیتش به غیر به خاطر حصول صور کثیره فیه در واجب نیست. یعنی اینطور نیست که خداوند عاقل باشد چون صور کثیره رو واجب است، بلکه او عاقل است به طوری که صور کثیره رو مستلزم است و در پی دارد و ایجاد میکند. بل لعجل فیضان این صور انه تعالی، به طوری که عقل بسیط من الله تعالی کل مبدع الخلاق لصور المفصل است، مثل مبدعی است که دارد صور مرتسمه رو خلق میکنه. چرا میگه کلمه در خلاق؟ خب ما که الان بیان کردیم خدا صور خلق میکنه، چرا میگه کلمه در خلاق؟ توجه کنید، ملزوم خالق لازمه، هر ملزومی خالق لازمه، خودشون گفتن دیگه ملزوم علت هست برای لازم، اما نمیگن خلقش کرد. ملزوم همون وقتی که میاد این لازم دنبالشه. خلق نشون میده حالا با تعبیر من نشست فکر کرد تصمیم گرفت انجام داد. این تعبیر ماست، ما برای خودمون داریم میشه، یعنی خودمون اینطوری هستیم، فکر میکنیم تصمیم میگیریم انجام میدیم، این میشه خلق. در مورد خداوند خلق به این صورته که اراده میکنه انجام میده، حالا نشست و فکر کرد و تصمیم گرفت در مورد خدا نیست، اراده میکنه انجام میده. ولی این صور مرتسمه مقتضای ذاتشه، نه حالا خلق کنه. ماها بله، ما مقتضای ذاتیم به این صورت که اراده میکنه ما رو خلق میکنه، ولی صور مرتسمه اینطور نیستند. لذا خدا من نسبت به صور مرتسمه ملزومه، نمیگیم خالقه، اگرچه خالق هم هست ولی ملزومه، چون ملزومه بهش گفته، به خدا گفته کل مبدأ خلاق، نگفته خلاق، نگفته مبدأ خلاق، بلکه گفته کل مبدأ خلاق. روشن دیگه، زوجیت مخلوق اربعه است ولی به اربعه نمیگیم خالق زوجیت، میگیم ملزوم زوجیت، کل مبدأ است برای زوجیت. خب اون حیثو رو خوندم دیگه، و حیثو زعمه، حیثو زعمه ابن سینا که عقل بسیط عقلیتش لعجل فیضان است، جعلهو این الاضافه، این جعلهو مربوط به اون حیثو است، چون این چنین گمان کرده علم رو این اضافه قرار داده، علم رو این اضافه قرار داده، اضافه بین ملزوم و لازم. تا اینجا کلمات ابن سینا به نقل فخ تموم شد. حالا فخ میخواد حرف بزنه. فخ شروع میکنه باطل کردن تمام این معانی، یا تمام نه، اکثر این معانی، چون اضافه رو خودش قبول داره، خود فخ اضافه رو قبول داره، اونو باطل میکنه، بقیه رو باطل میکنه. ثم فخر بعد از تضعیف و تضعیف اکثر این معانی قاله، اضافه رو ایشون میفهمن تحقیدش نیست، یعنی فخر میگه که اضافه، علم به معنی اضافه هست، زیرا که ما میدونیم شعور حاصل نمیشود مگر عالم با اون معلوم ارتباطی برقرار کند، که همون ارتباط میشه شعور. اما آیا علاوه بر این ارتباط یه امر حقیقی که ذات اضافه باشد داریم یا نداریم؟ امر سلبی که اون تجرد است داریم یا نداریم؟ اینا دیگه برای ما یقین نیستن. اونی که ما یقین داریم اینه که وقتی شعوری پیدا می شود حتما بین شاعر و مشهور یه نسبتی هست، این برای ما یقینی است. ما نسبت رو در هر علمی میابیم به طور یقین، پس حکم می کنیم که علم همون نسبته. حالا علاوه بر این نسبت ما اون امر وجودی رو به نام صفت و ذات اضافه میابیم یا نمیابیم، امر عدمی به نام مثلا مثل تجرد از مادر اینو میابیم یا نمیابیم، اونا دیگه خیلی دخالتی ندارن. این حرف فخره. اما الاضافه فلا شبه فی تحققها، اضافه شبهی نیست در تحققش. اینو در ذهن داشته باشید، اضافه شبهی در تحققش نیست. در اینجا خود فخر رازی دو جور حرف زده. بعد از اینکه کلام تموم شد، نقل کلامش تموم شد، برمیگردم این اما اضافه فلا شبهی فی تحققها رو توضیح میدم. میشد لعنان علم و به ضروره، به ضروره هم میدانیم، یعنی دیگه احتیاج به استدلال هم نداریم، که ان شعور لا یتحقق الا عند اضافت مخصوصت بین شاعر و مشهور. روشن مطلب. پس اضافه رو ما باید قبول کنیم، اونم اضافه مخصوص، نه هر اضافه، اضافه عبوبت و نوبت که شعور نیست، اضافه مخصوص بین شاعر و مشهور باید اسمش علم باشه. اضافه
مقولی
باید باشه. بله اضافه مقولیه. اما انهو هل یعتبر فی تحقق هذه الاضافه امر حقیقی وجودی، چنانچه در کلمات ابن سینا دیدیم و در تصریح اشاعره هم یافتیم، اشاعره هم همینو گفتن دیگه، گفتن امر حقیقی وجودی باید باشد، این اضافه هم باید باشه. میگفتن علم صفتون ذات و اضافته، صفتون یعنی امر وجودی، ذات و اضافته یعنی اضافه. پس اونا علاوه بر اضافه یه امر وجودی قائل بودند. در بعضی از تفاسیر هم که ابن سینا داشت همینطور بود، علاوه بر اضافه امر وجودی قائل بود. اما انه هل یعتبر در تحقق این اضافه امر حقیقی وجودی یا امر عدمی، چنانچه در کلام ابن سینا شما دیدید اولین تفسیری که کرد تجرد از ماده بود و تجرد از ماده امر عدمی است. اما اینکه ما علاوه بر اضافه احتیاج به اون امر حقیقی وجودی یا احتیاج به این امر عدمی داریم، فذلک مما لا حاجت الیه، بهش احتیاجی نداریم. همین اندازه که گفتیم شعور اون نسبت هست کافیه. حالا امر وجودی عدمی هم باشه یا نباشه، اون کلام فخر بود که فخر هم ادعا کرد علم عبارت از اضافه است، علم عبارت از تعلقه، همونی که معتزله میگفتند، همونی که تا حالا مورد بحث ما بود. توجه کرد این مطالب رو مرحوم قاضی سعید آورد تا اون بحثی که در ابتدا مطرح شد تکمیل کنه. در ابتدا گفتیم علم به معنی تعلق، بعدیشون بعد از این که از این علم به معنی تعلق به نفع اون کسانی که تو روایات مطرح در روایت مطرح بودن استفاده کرد، شروع کرد به بیان این که علم به معنی تعلق هست، گفته شده، متشلمین گفتن، معتزله گفتن، اشاعره نگفتن علم به معنی تعلق ولی تعلق توش عکس کردن، ابن سینا و فخرم که این حرف رو زدن. در مورد حرف فخر، فخر توجه کنید دو جور حرف میزنه. حالا به ابن سینا نسبت میده چند جور، خودش هم دو جور حرف میزنه. یکی این که میگه علم عبارت هست از اضافه، یه بارم میگه که علم عبارت هست از حقیقت ذات اضافه. دو جور حرف میزنه. پس فلا شبهت فی تحقق الاضافه، اضافه درش شکی نیست. حالا یا علم این اضافه است یا دارا اضافه است، اضافه تو شکی نیست، در هر دو قولش این مطلب داره، یعنی اضافه رو تو هر دو قولش میاره. پس این که میگه فلا شبهت فی تحقق، درست میگه به نظر خودش، البته میگه که شکی نیست در هر جا علم باشه اضافه هم هست، منطقه اضافه نفس العلمه یا همراه علمه اون بحث دیگه است. و خواجه کلام فخر رو توجیه میکنه که فخر در دو جا دو جور حرف زده. چرا دو جور حرف زده؟ میگه در یک حرفش ناظر است به علم به نفس، در یک حرفش ناظر است به علم به غیر. اونجا که علم رو نفس اضافه میدونه علم به نفس میگه، اونجا که علم رو عبارت از صبر دارای اضافه میدونه علم به غیر میگه. حالا مراجعه کنید به نمط سه اشارات، در نمط سه اشارات بین دو کلام فرق جمع میکنه. البته کلام خواجم در اینجا خیلی مخفیه، یعنی طوری حرف زده که با این توضیحی که من عرض کردم روشن میشه. خب این بحثمون شد. حالا دلیل ثانی رو بخوام بیاریم. در روایت عرض کردیم، بخونم این دلیل ثانی رو که این روایت تموم بشه. در روایت عرض کردیم گروهی معتقدند که خداوند در ازل عالم بوده به اینکه من تنها، عالم بوده به تنهایی خودش، میدونسته هیچ چی نیست فقط خودش. گروهی معتقد بودن که خداوند این علمو نداشته، نمیدونسته که خودش تنهاست یا کسی هم هست. بعد از اینکه خلق کرده موجودات رو، حالا به تعبیری که من در جلسه گذشته گفتم، دیده صدا از کسی در نیامده، هیچکی نگفته چرا جا رو بر من تنگ کردی، چرا مخلوقات رو تو اینجا گذاشتی، اینجا جای من بود، وقتی دیدی هیچی نیست فهمید تازه خودش تنهاست، بعضی اینو گفته بودن. حالا این گروه دوم دو تا استدلال داشتن، یه استدلالشون همین بود که خوندیم که با دو وجه بیان کردیم. استدلال دومشون رو میخوام بخونیم، همین گروهی که میگن خدا اول نمیدونست تنهاست بعدم فهمید تنها. دلیل دومشون اینه که اگر خدا در ازل میدونست که تنهاست، ما در ازل دو چیز داشتیم، یکی خدا یکی این علمش، در حالی که در ازل خدا هو الاوله، نمیشه دو چیز با او باشن، ولی اون تنها اول نیست، دو چیز اولند، نمیشه برای خدا شریک قائل شد ولی شریک از سنخ علم باشه. پس بگو خدا در اول بود، این علمم نبود، بعدا این علم حاصل شد. خب این علم دیگه ازلی نیست، بنابراین فقط خدا ازلیه و این علم ازلی نیست. اینم دلیل دومشونه که نگه تجربه جواب نداره، علمش این ذاتشه، دو چیز نیست. به تفسیر مشائی فلاسفه ملاحظه کنید، علم علم ذاته. به تفسیر قاضی سعید علم یعنی جاهل نیست. بازم جاهل نیست که چیزی نیست که بخواد بگیم کنار خداست. دو تا ازلی درست میکنه، جاهل نیست امر سلبیه. قاضی سعید صفات خداوند رو تفسیر میکنه به سلب مقابلشون. عالم هست یعنی جاهل نیست، قادر هست یعنی عاجز نیست، حی هست یعنی میت نیست. همه رو تفسیر میکنه به سلب مقابل. خب سلب هم که چیزی نیست. بنابراین در ازل علم باشد، علم امر وجودی نیست که بخواد دوتا ازلی درست کنه. بنابر نظر قاضی سعید خداوند ازلی است، دیگه دویی نداره. بنابر نظر فلاسفه هم خداوند ازلی است، دویی نداره، چون علم و اینا جدا نمی‌کنن. یکیشون جدا نمی‌کنه، یکیشون سلبی میگه. خب پس این دلیل دومم باطله. دلیل اولم که توجه کردید باطلش کرد. و تقریر دلیل ثانی منهم. منهم یعنی از همین کسانی که علم خداوند رو به وحده بودنش نفی کردن. هرچندیم مرحوم قاضی سعید میگه دلیل اولشون دلالت میکند بر نفی علم قبل ایجاد، ولی دقت کنید دلیل دومشون هم نفی علم قبل ایجاد میکنه. تنها دلیل اولشون نیست، دلیل دومشون هم اینه که نمیخوان دومی کنار خدا بذارن. خب همونطور که علم خدا به انه وحده به قول شما میشه دوم، علم به ماعدا هم که خدا بعدن میخواد خلقش کنه اونم میشه دوم، و شما کنار خدا دوم قرار نمیدید، پس این علم هم باید قرار ندید. بنابراین این دلیل دوم اینا همونطور که نفی میکند علم به انه وحده رو در ازل، علم قبل الایجاد هم نفی میکنه، مثل دلیل اول میمونه از این جهت. و تقریر دلیل ثانی منهم این است که لو کان خداوند یعلم انه وحده یا یعلم لا غیره رو. من در جلسه گذشته این توضیح دادم، چه بگید عالم است به انه وحده، چه بگید عالم است به این که لا غیر خودش، کسی غیر خودش نیست، فرقی نمی کنه. عبارت فقط عوض کردی. یه بار میگید خدا عالم است به این که تنهاست، یه بار میگید خدا عالم است به این که غیر وجودی نداره، غیر او موجود نیست. مفاد هر دو یکیه، لذایشون هم هر دو تعبیر میاره. لو کان خداوند یعلم انه وحده او یعلم انه لا غیره، و خودش هم میگه و کلاهما به منن واحد. هر دو یه معنا دارن، هر دو هم یه لازم دارن. لازم هر دو چیه؟ لازم هر دو اینه که خداوند تنها نباشد در ازل. علم به انه وحده یا علم به انه لا غیره کنارش باشه. و یشترکان فی اللازم، یعنی هر دو تعبیر، چه تعبیر به این باشد که علم به انه وحده، چه تعبیر این باشد که علم به انه لا غیره، هر دو مشترکن در لازم. لازم کدومه؟ و لزمه. این لزمه جواب لوه، ولی بیان این لازمی که در یشترکان فی اللازم آمده نیز هست. هر دو یه لازم دارن، لازمشون چیه؟ اینه، لزمه وجود الغیر. لازم میاد غیر در ازل وجود داشته باشه، ولو این غیر وجودن علمیان باشه، نه یه وجود خارجی، وجود علمی باشه. بازم بالاخره خداست یک، این وجود علمیست، دو در ازل یه چیز نخواهد بود. فیلزم اثبات الغیر معهوف الازل، که این ممنوعه. لازم میاد شما در ازل با خدا غیر درست کنی که خداوند در ازل تنها بوده، غیری نداشته. این تموم شد، اینم دلیل دومشون بود. حالا ببینیم امام چی جواب دادن. سائل میاد سوال میکنه، میگه شیعان شما دو گروه شدن، گروهی معتقدن که خداوند در ازل علم به انه وحده داره، گروهی معتقدن نداره، و دو دلیل هم ذکر میکنه. خب حالا امام نمیان بیان کنن که حق با کدوم طرفه، و نمیان ادله اون کسی که بر باطل ابطال کنن، فقط یه نظر میدن تموم میشه. نظر خودشون رو بیان میکنن که با اون نظر هم قول مخالف باطل میشه، هم ادله باطل میشه. ولی امام دیگه وارد این تفاصیل نمیشن. چرا وارد نمیشن؟ حالا ایشون میفرماید به خاطر اینکه اون زمان شکوک و اوهامی مطرح بوده که به خاطر اون شکوک و اوهام شاید جواب تفسیری رو از هان اون مخاطبین تحمل نمی کردند، لذا امام صلاح دیدن که جواب تفسیری ندن، چون جواب تفسیری که می دادن دوباره اینا می آمدن تو اون جواب تفسیری بحث می کردن، شاید مبتلا به شبهه می شدن. درسته که به خاطر اعتقادی که به امام داشتن ساکت می شدن و می پذیرفتن، ولی تو دلشون یه چیزی بود، لذا امام برود در جواب تفسیری نکردن، جواب اجمالی دادن، رد شدن. و لما کان تحقیق مقام به طوری که شکوک و اوهام دفع شود، تحقیق مقام مما لا یحتمل مفهوم، چیزی بود که افهام نمیتونستن تحملش کنن، چون چنین بود اعرض الامام علیه السلام عن ذلک، یعنی از تحقیق مقام صفحاً، اصلا از رب انه یا ضرب انه صفن میگن، یعنی رویگردان شد، مجموع عبارتی معنی رو میده ها، گاهی میگن اعرض انه صفن، گاهی میگن از رب انه صفن، این مجموعه یعنی رویگردان شد، یعنی رو برگردون به سمتش نرفت. ولم یذکر للدلیلین قبولا ولا ردا، این دلیل دو تا دلیل رو نه قبول کرد نه رد کرد. خب البته دو دلیل مردودند، ولی امام به ردشون نپرداخت. بل ذکر ما، یعنی قاعده ای رو که یجب اعتقاده او، یا عقیده ای رو که عقیده ای رو امام ذکر کردن که باید به اون عقیده معتقد شد، به حیث و یمکن ان یدفع به رأیین، تا هر دو رأی با این اعتقاد باطل شود و دفع شود. رأی اول که باطل نبود، رأی اول باطل نبود، رأی اول میگفت خدا میدونست که تنهاست، اون که باطل نبود، رأی دوم باطل بود، چهشون که رأی این، یا باید رأی این رو عبارت از این دلیل این بگیریم، چونشون قبلش گفت لم یذکر للدلیل این قبولا ولا ردا، بعدم میگه به حیث یمکن ان یدفع به رأیین، رأیین یعنی هر دو دلیل، بالاخره هر دلیلی رأی دیگه، رأیی است که این مستدل داده، مراد از رأیین یعنی همون دلیله، نه رأیین یعنی رأی دوم و رأی اول، رأی اول که مطابق حق بود. این یه توجیهه که برای رأیین میگه، ممکن هم است این توجیه رو قبول نکنید، بگید رأیین به معنی خودش باشه، چرا رأیین رو بر دلیلین حمل میکنید؟ و علت این که رأی اول باطل بوده اینه که گویندگان به رأی خودشون این رأی رو دادن، نه به پیروی از امام، و قول به رأی اگرچه مطابق باقی باشد، لااقل خطر قول به رأی بودن رو داره، ولو خطر باطل بودن رو نداشته باشه. ما باید در مسائلی که عقلمون مستقلا نمیتونه وارد بشه باید پیرو باشیم، پیرو معصوم. اگر بخوام خودمون رأی بدیم، این رأی دادن ممنوعه، ولو اتفاقا رأیمون مطابق باقی در بیاد. بله؟ رأی اول این بود که خداوند به انه وحده در ازل عالم بود، چون این رأی ما هم داریم دیگه، منتها این رأی اول و صاحبان رأی از عقل خودشون گفتن، نشستن بحث کردن گفتن، اینا باید میرفتن سوال میکردن، حرفشون درست بوده ولی باید سوال میکردن تا مطلب مستند به معصوم بشه. خب بله اون یه لازمی هم توش هست، اما رأیین اینطور نبود که اون لازم رو بگه، یعنی رأیین فقط بحثشون در علم بود، بله قول اول، رأی اول مستلزم این بود که خلقی نباشد، و در اون هنگامی که خلق نیست و خدا تنهاست و انه و وحده عالم باشه. و این درست نیست که هیچ وقت خلقی نباشه، از اولی که خدا بود خلقم بود بنابر نظر حکما. وقت امام داره اینو باطل میکنه، نه بحثشون رو در علم باطل میکنه، لازمه رأیشون که نبود خلقه داره باطل میکنه، این فرمایش شماست. لازمه قولشون که نبود خلق در ازل است، اینو داره باطل میکنه. این یه خورده به نظر بعید میرسه، بعد نمیگم نادرسته، حرف بعدی هم نیست، ولی یه ذره به نظر بعید میرسه، چون بحث در علم بود. لازمه این بحث و رأیشون رو حالا امام داره رد میکنه، یه خورده عرض میکنم باطل نیست، ولی یه خورده خلاف ظاهر به نظر میرسه. رأی این رو اگر هم کنیم بر دلیل، به نظر من بهتره. رأی این یعنی دلیل، چون عرض کردم صاحب دلیل رأی میده، رضا اطلاق رأی این درست. اما این فرمایش شما رو من خواستم عرض کنم، طول میکشه دیگه. یعنی الانم خدا واحده، الانم که خلق کرده در اون مرتبه وجوبی و الهیش واحده، و یه علم انه وحده. فقال علیه السلام، جوابی که امام دادن این بود، ما ظل الله عالما تبارک و تعالی ذکره. ما ظل عالما یعنی این که از ازل عالم بود، تا ابد هم عالم است، و چون کلمه عالما امام آورده دلالت بر ثبوت میکنه، نشون میده ازل و ابدش هم یکسانه، اینطور نیست که تفاوتی باشه. عالما اسم دیگه، اسم داله بر ثبوته، یعنی این علم خدا از اول تا آخر ثابت بود، تحرک هم تغییر هم نداشت. پس امام با این کلام هم عالم بودن خدا رو ازلن و ابدن ثابت کردند، هم ثابت کردند که علم ازلی خدا و علم ابدی هیچ تفاوتی نداره، علم قبل الخلقش بعد الخلقش هیچ تفاوتی نداره. حیث اتا به صیغت اسم الفاعل لیدل علی عدم الحدوث، دلالت کند که این علم حادث نیست، یک تغییر هم نمی کنه، دو و عدم الحاجه الی شیء غیره، خدا در علمش احتیاج به شیء غیر از خودش نداره. عدم الحاجه الی شیء، این که این صفت داره غیر خدا باشه. لا موجودن ولا مفهومن، خداوند نه در وجود علمش احتیاج به غیر داره، نه وقتی بخواهی علم خدا رو مفهومش رو تصور کنی احتیاج به غیر داری، نه در وجود نه در مفهوم احتیاج به غیر نیست. این لا موجودن ولا مفهومن رو من قید علم گرفتم. میتونید قید شیء الی شیء غیرهی بگیرید، یعنی خداوند برای علمش نه احتیاج به موجودی دارد، نه احتیاج به مفهومی دارد، نه احتیاج دارد به اینکه موجودی باشد خدا با کمک اون موجود عالم شود، نه احتیاج به مفهومی دارد که خدا با گرفتن این مفهوم عالم شود. اینم معنی خوبیه، شاید از اولی بهتر باشه. بله دیگه، صبر علمی هم لازم نداره، اشیاء خارجی لازم نداره، هیچی لازم نداره، خدا عالم است بدون اینکه هیچی در جهان باشد، نه موجودی در جهان است نه مفهومی. پس لا موجودن ولا مفهومن رو هم میتونید مرتبط کنید به علم خدا، هم بهتر از مرتبط کنید به شیء غیرهی. سلام علیکم. و این شئت زواق مر الحق، اگر بخواهی اصل حق رو بچشی، یعنی حق واقعی رو که دیگه تو شکی و شبهی نیست، فنتظر، صبر کن تا من حدیث عمران صابی رو مطرح کنم و شرح بدم، اونجا تمام مطالب حق رو بیان خواهم کرد. و این شرط چشیدن مر حق رو فنتظر تا اینکه طلوع کند ثمره عیان، یعنی مشاهده، که خودش ثمره ایست که نصیب انسان میشه. این ثمره از شجره برهان گرفته میشه، یعنی من برهان میارم، چنان برهانم واضح هست که تو رو به شهود نائل میکنه. فل وادل ایمن، این چنینم نیست که در یک موطنی که معصیت و این چیزا باشه من این ثمره رو در اختیار تو بذارم. حتما باید تو تو وادی ایمن باشی، روحت روح پاک باشه تا بتونه از این ثمر مشاهده استفاده کنی. پس اینطور نیست که شهود نصیب هر کسی بشه. ممکنه خیلی بیان اون توضیحات من و یا اون روایت عمران صابی رو بخونن و به شهود نائل نشن. چرا؟ به خاطر اینکه تو وادی ایمن نبودن. حتما باید تو وادی ایمن باشید، نفستون پاک باشه، بعد از درخت برهانی که من میکارم این ثمر رو بچینید تا به شهود نائل بشید. من حدیث عمران. بله، شهود خودش رو به اختیار شما میذارم دیگه. شهود خودش رو منتها در اختیار شما میذارم. این عبارت جالبی بود، خود توش تشبیهات استعارات زیاد بود، منتها دیگه من خیلی توضیح ندادم. خب حدیث 11 هم تموم شد، حدیث 12 هم بذاریمش برای جلسه بعد انشالله.